بسم الله الرحمن الرحیم. چند بار تا به حال عرض کرده بودیم که مبحث سیره، چه سیره عقلائیه، چه سیره متشرعه و چه سیره ائمه و معصوم، اونطور که بایست در اصول جایگاه مناسب پیدا نکرده و حتی به گمانم یه نوع عقب گردم تا قبل از توجهات مرحوم شهید صدر و اینها در اون بوده. یعنی شاید مثلا در بعضی از کتب قبل از شیخ یه توجهات شاید بیشتری هم به مسئله بوده، شاید، و در حدود یکی دو قرنی دیگه خیلی کم توجه شده به مسئله و به طور کلی هم اصلا توجه کافی و کاملی به سیره در هر سه بعدی که اشاره کردیم نیست، در حالی که اهمیت بحث خیلی بالاست. اون چه که در اینجا فعلا ما دنبال می کردیم سیره ناس یا سیره عقلا بود، ضمنش گاهی به سیره متشرع هم اشاراتی میشه و همینطور به سیره معصوم، ولی خط اصلی که در اینجا دنبال می شد بررسی سیره ایست که در میان مردم جاری بوده با اون 14 یا 15 تقسیمی که در ابتدا گفتیم، چون اون تقسیمات 15 گانه ابتدای بحث هم بسیار مهم بود و اون تقسیمات راهنمای مهمی است در تحلیل ادله و پیدا کردن دائره دلالت ادله. خب در ادله‌ای که برای حجیت و اعتبار سیره اقامه شده بود رسیدیم به دلیل پنجم که عبارت بود از این که در این دلیل تأکید و اتکا می شد بر حد وسط وجوب بیان احکام و ابلاغ معارف و احکام بر امام و معصوم. این هسته اصلی استدلال و حد وسط بود و به یک شکل قیاس استثنایی در می آمد به این بیان که امام و معصوم سیره هایی را میبیند که به نحوی با احکام شرعی در ارتباطه و اگر این سیرهی که به نحوی با حکم یا معرفت شرعی در ارتباط است و مورد قبول و تأیید امام نبود بایستی بیان بکنه و بگوید. چرا بایستی بگوید؟ به خاطر اون حد وسط، به خاطر اینکه ابلاغ احکام بر او واجبه. ولکن الامام لم یردع از این سیره، معلوم میشه که این سیره رو مخالف احکام ندیده و مطابق احکامه، یعنی پیمودن این سیره در میان مردم و عقلا اونها را به یک خلاف شرع و مخالف شریعت نمی رساند. این استدلال پنجمی بود که اینجا آمده بود. در الفائق این دلیل پنجم را با اون ارشاد که دلیل چهارم بود یک جا آورده بود، اونتا با دو تقریب مثلا متفاوت، در حالی که ملاحظه کردید که اینا دو دلیل با حد وسط متفاوت، گرچه این حد وسط ها مشابهتی با هم داره، میشه تو یک جامعه جمعش کرد، ولی به دلیل اهمیت و تفاوت پایه این حد وسط های استدلال مناسب بود که این به عنوان دلیل دیگر و مستقل و جدا بیاد. این دلیل پنجم بود. تا اینجا ما 3-4 مطلب را در تحلیل این دلیل عرض کردیم که یک مطلب مهم این بود که وجوب این از اون مطالب کلیدی بود که یه بعد کلامی فقهی داره، اینجور مسائل یه بعد کلامی فقهی داره، و اون این بود که این حکم وجوب ابلاغ احکام بر امام آیا به نحو مطلقه یا قیودی داره. حاصل بحث های ما در این محور این بود که وجوب ابلاغ احکام و معارف شرع یک قاعده است بر امام و معصوم، و البته دو سه تا قید داره که دو قید را گفتیم، یعنی دو حالت استثناء داره. یکی این که جایی که اون معرفت و حکم، چه حکم اعتقادی یا حکم فقهی و رفتاری، فعلیت نرسیده باشه، در عصر معصوم دارای فعلیت نباشه، حالا یا بوده است و نسخ شده از اون طرف، این مقطعی حکم جعل شده در زمان پیامبر یا بعد از اون نسخ شده، و زمان مثلا باقرین و صادقین علیهم السلام این حکم دیگه انقضا و تمام شده، این فعلیت نداره، یا اینکه این حکم تا زمان مثلا امام صادق و باقر هنوز اصلا به منحله ابلاغ نرسیده، یعنی فعلیت نرسیده که ابلاغش لازم باشه. حالا مثلا احکامیه که در زمان امام عسکری بنابر بعضی از احتمالات موعد فعلیتش رسیده، بعضی زمان خوده مثلا امام باقر امام صادق و هاکذا، و بر اساس مفاد روایات برخی از احکام و معارف هم هست که فعلیتش به عصر ظهور و بعد از ظهور حضرت ولی از ارواح نافدا موکول شده. در هر حال وقتی که امام هست و جامعه مخاطب او، این حکم فعلیت نداره، یا به خاطر نسخ فعلیت نداره، یا به خاطر اینکه موعدش نرسیده و تدریجیت احکام است موعد فعلیت نرسیده. اینجا بر امام ابلاغ واجب نیست، وجوب الزامی در ابلاغ اینجور مسائلی که فی الواقع مصلحتی در آن هست، یا حتی اگر انشاء را یه مرحله جدایی بگیریم، انشایی هم در عالم ملکوت و غیب شده ولی به مرتبه اراده فعلیه نرسیده، اینجا ابلاغش واجب نیست. گرچه حالا یه جایی هم امام فرموده که مثلا اینجور چیزی هست ولی این اون زمان فعلیت پیدا میکنه، ولی این حالا امتنانن بوده چیزی فرمودن. الزامی در بیان احکام منسوخ یا احکام که متأخرن فعلیت پیدا میکنه نیست. این یک مطلبه که واضحه و درسته. مطلب دومم این بود که در احکام فعلی هم اگر ابلاغ با موانع مهمی مواجه باشه که مصداقی برای تقیه بشه، اونم به قدری که باید اون محاذیر را دفع کرد، به همون اندازه ابلاغ از وجوب خارج میشه، منتها از ضرورات تتقدر و به قدرها. اگر این ابلاغ حکم در این مجلس موجب یک خطری برای جامعه میشه فراتر از این که این حکم را ندانند، برای مردم یا برای امام، یا یک مفاسد دیگری مترتب بر اون میشه، در این مجلس خب اونجا واجب نیست، اما جای دیگه که اینا نیست باید بفرما. یه وقتی هم هست که نه، اصلا بیان این حکم در اون عصر اون خلیفه اصلا امکان پذیر نبوده، خب در همون عصر نباید بگویند. محاذیری که مانع می شود به عنوان ثانوی از این که حکمی که فعلیت پیدا کرده بگویند، خب به اندازه‌ای که اون محظور مترتب میشه بر امام ابلاغ و بیان واجب نیست. همینجا با این نکته‌ای که اشاره کردم تفتن پیدا کردید، که خیلی وقتها تقیه مال یک مقطعیه، یه مجلسیه، ولی اینجوری نیست که در کل دوره امام باقر و صادق اون تقیه باشه. ملاحظه کردید که اصلا این تفاوت روایات هم و تعارضش یکی از دلایلش اینه که اینجا امام اینجوری فرموده تو تقیه بوده تو یه مجلسی، ولی امام اونجوری فرموده. حکم واقعی بی تقیه هم یه جای دیگه فرموده. یک امام در یک مقطع دو نوع فرمایش داره، یکیش به دلیل این که تو مجلسی بوده، در شرایط خاصی بوده، تقیتاً حکم واقعی رو نگفته بلکه خلاف اون رو گفته. اما یه جای دیگه در همون کلام اون امام در یه مجلس دیگه ای تقیه نیست، برای اینکه اون شرایط وجود نداره. ولذاست که این دقت بکنید، احتمال این که ما یه حکمی داشته باشیم که از زمان پیامبر و مثلا ائمه بعدی بوده است و به نحوی هم روایت داره تا امام مثلا ائمه متأخر ابناء الرضا علیهم السلام، احتمال این که این حکم تقیه باشه در حد صفر واقعا. برای اینکه در طول بالای 200 سال میبینیم که 5-6 تا امام این حکم رو فرمودن، اینجا احتمال تقیه در واقع در حد ضعیفی است که اطمینان به عدمش هست، گاهی قطع به عدم تقیه هست. بسیاری از احکام هم اینطوره، حتی احکامی که روایت معارض تقیهی داره آدم مطمئنه که با تعدد این روایات تقیهی که بوده مال یه مقطع یه مجلسی یه گیری داشته امام تقیه کرده، یا مصلحت ملزمه بوده بر اساس اون تقیه کرده. ولذا تقیه مستمره یا محذور مستمر از بیان یک حکم این بسیار کمه که بگیم اصلا یه چیزی ابلاغ به طور کلی نشده، به خاطر اینکه یک تقیه مستمری در طول 200 سال بوده خیلی کمه.
شاید یک مرجعی به مرجعات تعارض اضافه بشه، اما اینکه اگر یک روایت مضمون یک مسئله در چند کلام چند معصوم باشه با اون که در کلام یک معصوم باشه شاید باشه.
بله، این خیلی قابل تحمله. حالا ابعاد و ازلاش الان نمیخوام وارد بشیم، ولی این نکته مهمیه، حتما در استزارات و استنباطات هم تأثیر میذاره که این عامل دومی که میاد وجوب ابلاغ را برمیدارد با اون عامل اول خیلی فرق داره. عامل اول عدم فعلیته و اینی که حکم تدریجی است گذاشته شده برای آخر دوره امامت یا دوره حضور. خب اینجا دیگه معلومه ابلاغ بر هیچ کدومشون لازم نیست. اما عامل دومی که ابلاغ را از وجوب ساقط میکنه اینه که محذوری از ضرر و خطر و تقیهی وجود داشته باشه و به خاطر اون مصلحت مهمتر یا فوت مصلحت مهمتر یا تحقق یک مفسده مهمتر این حکم رو بیان نکنه. این هم مصداق میتونه داشته باشه ولی در یک دایره محدود، اما در یک مقطع طولانی و به خصوص در کل ادوار امامت این مصداقش خیلی کمه و خیلی نادره که اصلا امام نگوید به خاطر یه تقیه یه مستمر یا یک ضرره که در طول این ادوار مستمر بوده. این مصداقش خیلی کمتره.
میشه گفت در مواجهه با جریان ها اساسا تقیه معنا نداره، پیش نمیاد.
آره، یعنی این نتیجهش اینه که در طول 200 سال حضور، 200 خورده سال حضور ما بگیم که یه چیزایی رو امام نفرموده به خاطر یک تقیه ثابت مستمر یا یک محذور مستمر اصلا نفرموده، این خیلی کمه، زیاد نیست، خیلی کمه. و عمده همون اینه که اونایی که نفرمودن برمیگرده به عدم فعلیت یا نسخ کلی یا این که موکول به آینده است اصلا فعلیت و این دومی خیلی مصداق نداره. این حالا من چون جایی کمتر اینجوری بحث شده تکرار کردم و بازم یه بازسازی کردم بحث قبل. ممکن است اینجا یک عامل سومی هم که تا به حال نگفتیم اشاره بشه یا طرح بشه. اون عامل سومم حالا یه دقتی بکنید، اون عامل سومم به زبان عوامانش قهر امامه، قهر امامه، یا زبان دقیق ترش اینه که عدم بیان احکام و معارف به خاطر قصور و تقصیرهایی که جامعه داشت و نوعی مجازات اونهاست. یعنی خودشون اقداماتی کردن که مستحق این شدن که امام این رو نفرماید و اونا به این معرفت دست پیدا نکنن. این قصه اصل غیبت امام دیگه که غیبت امام وجوده لطفون و عدمه منا، چون حضور امام و لطف خدا بر این که حجتی راهنمایی بکنه بنابر وجوب قاعده وجوب لطف و اینها حتی بر خدا لازمه، بر امام هم لازمه که جامعه را هدایت بکنه، ولی خب یه کارایی کردن که دیگه مستحق این نبودن. یعنی اون وجوب هدایت او، وجوب ابلاغ او حتی نسبت به احکامی که فعلیت داره، معارفی که فعلیت داره، و حتی اونجایی که دیگه در اونجا تقیه و معاذیر اونجوری نیست، ولی مجموعه ای از اقدامات انجام دادن که این جامعه مستحق اینه که این محروم بماند از این معارف. مثل نفرین امام، نفرین که کار درست نیست، ولی امام نفرین کردن، گاهی هم خبر دادن فرمودن که به اونایی که در عاشورا آمدن لا تلبتون لا رئیس ما یرکب راکب الفرس، یه تعبیر شبیه این، میگه اینو بدونید شما آرامشی نمیبینید جز در همون اندازه که یک کسی میخواد سوار یه اسبی بشه. یعنی یه آرامش و تشفی خاطر خیلی گذرایی پیدا میکنی. تو قصه عاشورا همینطور هم شد، به فاصله یکی دو سال همه چیز به ساط همشون به هم ریخت، هیچ عیش و نوشی برش مترتب نشد. خب این مجازاتی بود که برای اونها بود. یکی از مجازات های تخلف های بزرگ امت در کنار گذاشتن وصایای پیغمبر این است که از یک معارفی و احکامی محروم بمونه، علی‌رغم این که این معارف و احکام فعلیت داره، علی‌رغم این که حتی بیان اونها دیگه مواجه با یه خطر و ضرری نیست، اما بالاخره اینا خودشون هم کاری کردن که مستحق این مجازات هم. چی؟ نه این محضور اونی که تو دومی میگفتیم اینه که بخواد بفرماید میکشن، میبندن، ضرری متوجه میشه، خطری متوجه میشه، اونجور چیزا بود. این نه، این یه چیز مجازاتی، یه ضرر و خطر و هیچی هم نیست، تقیه هم نداره، ولی این جامعه ای که این نافرمانی کرد، این تخلف کرد، این جامعه مستحق اینه که از بخشی از حقایق و چیزها محروم بمانه.
امام خانشین کرد که با سقیفه، امام خانشین کرد.
خب بله، یعنی اون کارهایی که انجام داد، حالا مهمترینش سقیفه هست، بله، حتی احکام الزامی فعلی مورد نیاز، اما اینا مستحق اینن که از یه چیزهای محروم بمانه. مثل این که داره که میگه شما به اون هلال واقعی و ماه واقعی دسترسی پیدا نمی کنید، شما محروم هستید به خاطر اون چیزایی که هست. اینا در واقع از باب همون غیبت و منا، اینا محرومیتش به خاطر اینه که کارهای انجام دادیم که مستحق این مجازات ها هستیم. فعلا ما داریم احتمال طرح میکنیم، نمیدونم، من برای خودم هم الان میگم خیلی واضحه، اینجوری نیست. این هم مطلب سومه. ممکنه یه جایی از این قبیلم باشه. من باز احاطه کامل الان بر مسئله ندارم، شادم به سادگیم نشه به نتیجه رسید، ولی میخوام بگم از من
یک امام مثلا یا نهایتا دو امام سه امام این مقطعی میشه دیگه در طول زمان.
نه ممکنه که در یه چیزهایی مثل غیبت امام دیگه، غیبت امام که 1000 سال 2000 سال جامعه و امت محروم از فیض او باشه، این که چیز کمی نیست. ممکنه نه اصلا کل ائمه، یعنی وقتی قصه سقیفه اتفاق افتاد و مخصوصا عاشورا، عاشورا هم خیلی پدیده عجیبی بود دیگه، یه جوری در یه جایی یه نوع قهریست، یه چیزایی رو دیگه محروم گذاشتن، علارغم این که اگر اون نبود فعلیت هم داره. اونتا اینجا البته ممکنه کسی بگه که بر میگرده این سومی در یه مواردی به همون یک و دو یه جایی موجب میشه که این دیگه فعلیت پیدا نکنه، یعنی جامعه ای با این ویژگی ها و اوصاف براش دیگه این احکام فعلیت نداره، ممکنه به عدم فعلیت برگرده، یعنی مجازاتش اینه که فعلی نیست و دیگه به خاطر اون دیگه ابلاغ هم لازم نیست. یا احیانا یه مواردی هم مثلا به اون ضرر و خطر و امثال اینها برگرده، ولی علی رغم این که یه مواردی از اون ممکنه به عامل اول و دوم ارجاع داده بشه، شاید مستقلن هم مصداق داشته باشه، بی شاهد نیست تو این مجموعه معارف. خود او اینجا هم دیگه نگاه شخصی و فردی هم نیست دیگه، این جمع، این هیئت جمعیه یه تعاملی با حق کرد که مستحق اینه که از یک حقیقت به فعلیت رسیده یه مورد نیاز اونها محروم بشه.
اولاد اینها چی؟ مثلا جوامع دیگه تو منطقه جوامع
اینا اونم گفتیم که لا تزر و وازرتون وزر اخرا، ولی در اون محدوده اونجایی که قوانین عقلی حاکم نباشه، و الا این لا تزر و وازرتون وزر اخرا مگه میتونه منع بکنه؟ اگر جایی پدران و مادران یه نسلی خودش رو در معرض یک آسیب بزرگی اختیاری قرار داد، نتیجه اون این شد که وضع ژنتیک اونا تغییر پیدا کرد، خب حتما رو نسلشون اثر میذاره. لا تزر و وازرتون وزر اخرا قیودی داره، به اطلاقش نیست، قیودی داره منصرف به یه چیزاییست که این حالت قانون غیر اختیاری نشه، ولی اگه قوانین عقلی اقتضا میکنه که یه نسلی که خودش رو آلوده به اینا کرد، من دارم یه مثال خیلی قانون عقلیش میزنم، این که خودش رو مبتلای به این مسئله کرد، یعنی خودش رو در معرض اشعه و امواج رادیویی قرار داد، امواج اتمی قرار داد که تغییرات اساسی در ژنتیکش ایجاد میکنه و این رو بچه و بچه و بچهش هم همجور اثر میذاره میره، که نمیگیم لا تزر و وازرتون وزر اخرا، اینو نمیگیره. لا تزر و وازرتون وزر اخرا اونجاییست که گناه اختیاری اون انجام داده، اینجام الان اختیاری وجود داره، میگه این در اون دیگه بار او رو بر دوش نمیکشه، ولی اونجایی که قانون عقلی باشه چرا تزر و وازرتون وزر اخرا، این همه وزرهایی که متوجه عقاب شخصی میشه، نسلهای آینده میشه، نتیجه خطای اونهاست، ولی چون قانون حاکمه بر او هم ساری و جاری میشه اونها، ولذا در این نوع مجازات های اجتماعی و جمعی قوانین عامی وجود داره و این جامعه ای که توش سقیفه و عاشورا رقم بخوره محروم خواهد ماند از چیزهایی. اینم بعید نیست که یه جاهایی این قبیل هم باشه، اگر از این قبیل نبود ما اون محظور دوم میگفتیم در طول 200 سال کم مصداق داره، ولی با این ممکنه که بگیم نه یه جاهایی هم حکم احکام و معارف مورد نیاز فعلی وجود داشت ولی مجازاتن محروم ماند جامعه از اونها.
جانب اصل جاهلیت برمیگرده که سید
رهبران، بله دیگه، حالا به دلایل که مربوط به خودشون میشه محروم موندن از چیزایی از این قبیل.
تو اگر همین هم بپذیریم که وقوع داشته باشد این حالت، بازم مواجهه ما با یک سیره، ما داریم از سیره سو...
حالا عرض میکنم بعد منتها همین سوالی که ایشون میکنن نکته تکمیلی و ادامه بحثی که عرض میکنم، تا اینجا معلوم شد که ما وجوب احکام بر معصوم، ابلاغ احکام بر معصوم واجب است، این یه قانون مطلقه، الا سه حال، در سه حالت و سه استثناء، یکی اونجایی که فعلیت نداشته باشد، به مرحله فعلیت نرسیده باشد، دو اونجایی که یک محاذیر اهمی با عناوین ثانویه مانع بشود، و سه اینکه جاهایی از باب مجازات محروم بکند جامعه را. این وجود حق داره. حالا قاعده این مجازات چیه؟ این دست ما نیست. یه نکته اینه که این دست ما نیست، چون حتما این نوع مجازات که کل دین را برداره از اینا و اصلا رهاشون بکنه، اون که نیست، ولی فی الجمله یه جایی رهاسازی شده، به حال خودشون واگذار شدن و از باب مجازات، و این فعل جملهش وجود داره. اصلا غیبت و منا یعنی همین دیگه، اصل غیبت امام به خاطر همینه. این پس فعل جمله هست، اما چه جوری و چه قواعد و قوانینی ما نمیدونیم. این از امور دست نایافتنی است برای ما که کجا و چه جوری نمیدونیم.
چون معنای فعل جمله شما چی معنای بعد از انشاء انشاء شد ابلاغش رو فعلیت
معنا؟ نه نه، ابلاغ نه. فعلیت یعنی این که اراده برای این که این کار الان انجام بشه اگر بداند، تمامه. فقط یک چیز دیگه مونده که باید بداند.
بداند
مال تنجزه. غیر از اون دیگه همه چیز الان تمامه، میخواد اینجا انجام بشه. ولی انشاء اینطوری نیست، انشاء در مقام یه جهل کلی است.
ابلاغ رو فعلیت معنی
کنید؟ ابلاغ کردنش فعلیته؟ نه، ابلاغ که فعلیت نیست. ابلاغ فعلی که باشد میگه ابلاغ واجبه.
یعنی بعد از
ابلاغ ابلاغ همینی که گفتیم، یعنی این که غیر از این که این آقا نمیدونه و الان عذر داره، دیگه همه جهات تمام، اراده او اینه که این کار رو انجام بده. او الان میخواهد از او که نماز صبح رو بخواند، به تمام یعنی مصالح جمع، مفاسد منتفی، هم و هیچ حالت منتظری برای اینکه او این من میخوام از او انجام بده نیست، هیچ چی دیگه نیست، هیچ قیدی شرطی چیزی وجود نداره، فقط باید بگوییم و بداند و انجام بپذیره. این فعلیات دیگه حالت بود. خب این سه تا عامل، و عامل سوم عرض کردیم که خیلی برای ما واضح نیست، اصول و قواعد و ضوابط و اینها، یه جاهایی میبینیم قهر وجود داره مجازاتن، و البته این کلیت نداره، بخش اعظم مسائل گفته میشه. منتها در مقامی که ما میخواهیم سیره ای را با این بسنجیم، بگیم که الان دارن خبر واحد را عمل میکنند، نمیدونم چه عمل میکنند، به کارشناس رجوع میکنند، عرض شود که معاملات معاتاتی انجام میدند، معاملاتی که با صیغه غیر عربی انجام میدند، و امام چیزی نمی فرماید، عرض شود که و شاید نفرمودنشون به خاطر این باشه که مجازاتن نمی فرما. علی رغم این که این استثنای سومم فی الجمله هست، اما شاید خیلی مانع از تمامیت سیره نشود، برای اینکه اونجایی که این مجازاتن یه چیزهایی را نمی فرمایند. گفتیم دو صورت داره، یک صورت اینه که مجازاتن که نمیگن، علتش اینه که دیگه اینا فعلیت این احکام ازشون برداشته شده. خب اگه این باشه که دیگه اون حکم واقعی فعلی برداشته شده، اونی که الان هست دیگه میشه حکم واقعیشون. اگرم مجازات نه باشه که حکم فعلی رو بر نداشته، هست ولی در این حال به خاطر همین مجازات دیگه نمیگن. به نظرم میاد که این مانعی از این نیست که یه حکم ظاهری رو اینجا امام قبول کرده دیگه. درسته که حالا مجازاتن این کار نشده، ولی بالاخره حالا همینه دیگه، یعنی در مقام حکم ظاهری پذیرفته شده دیگه، همینو داره عمل میکنه. بنابراین عرض شود که میخواییم بگیم که جایی که سیره‌ای وجود داره و امام چیزی نفرموده است، احتمال این داره که نفرمودن امام از سر همون مجازات امت باشه، ولی اون چی که الان جاریه به نحوی بیشود بگیم مورد تأیید امامه، یا تأیید واقعی است برای اینکه این مجازات موجب شد که حکم اصلا فعلیت پیدا نکنه. خب همینی که الان هست دیگه مورد تأیید واقعی قرار میگیره. یا اگرم حکم فعلیه ولی به همین دلیل مجازات اونها نخواسته واقعیت رو براش بگه، خب ناچار باید بگیم که ظاهرا امام این رو پذیرفته دیگه، فعلا به خصوص برای اونایی که معذورن، اونا دخیل در اون نبودن، امام پذیرفته که همجوری عمل بکنن، اونتا به عنوان یک حکم ظاهری میشه، ثانوی و ظاهری و اینطوری است. از این جهت همه اینو گفتیم برای این نکته اخیر مسئله و جنبندی مسئله، که در جایی که سیره‌ای با قیودی که بعد خواهیم گفت و بخشش هم قبلا گفتیم و رفتار عامی در مرعا و منظر معصوم صادر میشه، رفتارم رفتار عام مستمره و امام موضع مخالفی نمیگیرد، این نشون میده که و حالا چند امامم و در مقاطع مختلف هم دیدیم موضع مخالفی با اون گرفته نشده دیگه، قدر متعقن میگیم اون رفتار مورد تأیید امامه، یا به خاطر اینکه واقعا اون حکم الهی همونه همراه با اونه، یا اینی که لاقل در ظاهر دیگه مجازاتی در اون نیست، عقابی در اون نیست، برای اینکه دیگه ولو احتمال مجازات هم باشه عقابی در اون نیست. این نتیجه است که اینجا میشه گرفت
از عدم قهر نیست،
ضمن این که اصلا عدم قهره، ضمن این که اصلا عدم قهره، یعنی اون این که یه جایی نفرمودن مجازاتن این دلیل خاص و قرینه میخواد، میخوام بگیم اصل که عدم قهر، مثل این که اصل عدم تقیه است، ضمن این که اگر هم مجازاتی باشه لااقل این عدم من نشون میده که در مقام ظاهر همین رو پذیرفته دیگه، طبق اون میشه عمل کرد، ول مجازاتش فقط همونه که محروم از واقعیت مونده. اما این که بگیم داره مجازاتش میکنه نمیگه و میخواد عقابش بکنه، این دیگه یه قرینه خاص الخاصی میخواد.